اللهم صل على نبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
لعنة الله على العهد أجمعين على ما حول على قوة الله بالله العلي العظيم ونصف السلام ده بالمسلم بس نامون معجزه های رسول خدا صلی الله علیه وسلم بود. ابتدا اجاد قرآن رو مطرح فرمودن که فرمودن اجاد قرآن به حسب محتوا و مفادش بالاترین درجه اجاد است و بقیه مراتب اجاد مادونه. اما از نقطه نظر معجزه بودن وجود رسول الله، وجود رسول خدا صلی الله علیه وسلم خودشون هم معجزه است. شما که صفحه قبل فهمیدم وجود رسول الله صلی الله علیه وسلم به حرکات و سکنات و منطق و سکوت آن حضرت معجزه بوده، ولی علاوه بر این که خود اعمال و رفتار حضرت و مجموعه نظام زندگیشون معجزه استش، علاوه بر اونش میفهمم من اینجا یک بچه اعجاز دیگه رو مطرح میکنم که این مطلبش که تا به حال در جایی ندیدم و به خاطر شریف خودشون رسیده. و اون مسئله یکسان بودن و ثابت قدم بودن حضرت در خصوص قرائت قرآن و در مجموعه شریعتشون هستش. حالا هر دو بودش در خصوص قرائت قرآنشون میفرمان که تواریخ بسیار زیادی داریم که از اینا استفاده میشه که رسول الله صلی الله علیه وسلم قرآن رو که قرائت میفرمودن همواره به یک شکل قرائت میفرمودن و هیچگاه در قرائت قرآن به خطا دچار نمیشدن، با اینکه رسول خدا کتابت که نداشتن، یعنی اهل کتابت نبودن. حالا نمیشه گفت نوشتن بلد نبودن، اون که مسلمان هستن که حضرت چیزی ننوشتن درسته، ولی مسلمان ارادهشون تعلق بگیره خب مثل همه کار که بلدن نوشتن همیشه بلد هستن و اهل این نبودن که مطالب رو یادداشت کنن بعد از روی یادداشتی که انجام دادن خودشون دور کنن و مراجعه کنن، و کسی هم نبوده که بیاد براشون قرآن رو بخونه که از بر بشن. هر آیه که به حسب شرایط مختلف نازل میشد این آیه در خاطر شریفشون ثبت میشد و برای همیشه به همون شکل با دقت میخوندن، به طوری که اصحاب میمادن در مسجد میشستن و قرآن رو بر حضرت عرضه میکردن، حضرت اصلاح میکردن، میگفتن نه اینجا مثلا به فتح بخون، اینجا مثلا به جر بخون، اینجا مثلا فرضاً با واو بخون، اینجا با فا بخون و امثال این مسائل. اینجور میفهم من خود این مسئله حفظ قرآن که قرآن خودش شهادت داده که لا تعجل بالقرآن من لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه و قرآنه، خود این شهادت قرآن هم که فرمانده که تو نمیخواد خودتو برای از بر کردن اینها به زحمت بندازیم، ما اینها رو نگهداری میکنیم و جمع میکنیم. خارجان هم اینطور شد در طول 23 سال رسول خدا بدون اینکه اینها رو از بر بکنن و دور بکنن همه رو به شکل ثابت قرائت میفرمودن. و من خود این یکی از معجزات رسول خداست که این نشون میده قرآن از یک عالم دیگه بر قلب حضرت نازل شده و در اثر ارتباط با اون عالم همواره اون حقیقت در نفس حضرت محفوظ است. مثلا نظیر این مسئله در تاریخ بشریت دیده نشده که یک کسی جملاتی که خودش ساخته و خودش گفته همیشه به همون شکل بتونه همه جا بخونه، بعدم نه مثلا یه بار و دو بار و اینا، یا مثلا توی شرایط خاصی که نه، رسول خدا نماز میخونه تو نمازشون سوره های طولانی قرائت میفرمونن، مثلا فرض کنیم به مناسبت های مختلف، حالا مثلا بخواد مثلا مراسمی مثلا باشه یه برنامه اجرا بکنه قبلش مثلا دور بکنه بعد بیاد اونجا مثلا بشینه با قاطعیت بخونه، نه هیچ وقت هم در خوندنشون به تذبذب و مثلا اینا نمیافتادن که گیر بکنن و مثلا فرض کنید یادشون بیاد. خود این یه مسئله است. بعدش میفهمن که من این مطلب رو اخیرا خدمت مرحوم علامه طباطبایی عرض کردم، به چون که عرض کردم ایشون فهمیدن بله مطلب همینطور است و رسول الله صلی الله علیه و سلم آیات قرآن را بدون یک حرف پس و پیش میخواندن و حتی این عباراتی را که سالهای قبل فرموده بودند در موضع حاجت بازگو میکردن. این مسئله به قرآن هم اختصاص نداره، مثلا حضرت یه حرفی که مثلا 20 سال پیش گفته بودن همون رو به عین الفاظش در جای دیگه که موردش پیش میومد تکرار میکردن. بعد مرحوم علامه طباطبایی این داستان رو نقل میکنن که در هنگام رحلت رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها خیلی ناراحت بودن، گریه میکردن و واسوعتا ابی میگفتن، به قول ما پارسی زبانان این واویلا میگفتن. رسول خدا فرمودن ای فاطمه اینطور سخن نگو، همان کلمات را بگو که من در مرگ فرزندم ابراهیم گفتم، همونطوری که من موقع رحلت ابراهیم گفتم شما همونجوری صحبت بکن. موقع رحلت ابراهیم من چی گفتم؟ گفتم القلب یحزن و العین تدمع و لا نقول الا حقا و انا بک یا ابراهیم لمحزونون. حضرت در رحلت ابراهیم گریه فرمودن و اصحابم بعدا اعتراض کردن که مثلا چرا گریه میکنین، ولی که گریه خب و اونان گریه حق است و اشکال نداره و ناشی از رحمت و رحمت و عطوفت قلب است. القلب اصلا واقعا قلب انسان محزون میشه، اندوهگین میشه. ول عینو تدمع و چشم انسان اشک میبارد. ولا نقول الا حقا، ولی اگر ما غیر از سخن حق چیزی نمیگوییم در مقابل خداوند متعال تسلیم هستیم. و انا بک یا ابراهیم لا محزونون، و ما نسبت به تو غمناک هستیم. پس اصل اظهار حزن و اندوه اشکال نداره، ولی در کنار اینکه اعتراف به حزن میکنیم و اظهار میکنیم که چشممون اشک میریزد، لا نقول الا حقا هم شاید میگیم که این موقع شایبه از اعتراض درش نباشه، چون گریه‌ای که ناشی از اعتراض باشه این خب شرعاً اگر که واقعا اعتراض بر خدا باشه که اصلا حرام، اگر نارضایتی باشه میشه مکروه، درسته؟ ولی انسان تا در شرایط مصیبت قرار میگیره به مصیبتش اعتراف میکنه و اون اظهار میکنه، در ذهنش باید اعتراف هم بکنه که تقدیر الهی حق بوده، اما غیر از سخن حق چیزی نمیگیم، اعتراضی به کار خدا نداریم. به هر حال مرحوم علامه طباطبایی میفرمان این جمله که رسول خدا فرمودن همون جمله است که سالیان پیش، مثلا چاتی بوده، مثلا 6 سال پیش از این، در هنگام رحلت ابراهیم فرزندشون فرموده بودن. و این نشون دهنده احاطه نفس حدت بر ملکوت و سیطره بر عالم معناست و ارتباطی به قوه حافظه و مسائل مادیه ندارد. تمام شد کلام استاد ادام الله تعالی. بعدشون یه جمله فقط اشاره میکنن، میگن این چقدر فرق است بین این منطق علامه طباطبایی که یه رسول خدا صلی الله علیه و آله احاطه بر ملکوت داره، حقایق رو از اون عالم میگیره، حتی الفاظ مطالبی که تعبیر میکنه از اونجا اخذ میکنه. و سخن خلیفه دوم که وقتی رسول خدا کاغذ و دوات خواستن تا چیزی بنویسن که مردم گمراه نشون، اهانت کرد، گفت قلقله و حل وجع ان الرجل لا يهجر، در بارو غلبه کرده است و این مرد هزیان میگوید. لعنت الله. از جمله آیات الهی که دلالت بر معاد دارد داستان اصحاب کهف و رقیم است. خب دیگه از اینجا مناسبت وارد در بحث داستان اصحاب کهف میشن. داستان اصحاب کهف داستان خیلی مفصلی است. ایشون مفصل آیاتش رو نقل میکنن، ترجمه میکنن، بعد بخش از احادیثی که در دلش اومده رو میگن، بعدم یه بحث تاریخی مفصل در مورد اینکه این غاری که اصحاب کهف درش مدفون هستن، این غار چه خصوصیاتی داره و در کجاست و در بین غارهایی که در دنیا کشف شده کدوم غار با این غار اصحاب کهف تناسبش بیشتر هستش و اینها. بعد دیگه یه اشاره هم دارم به اینکه تناسب مسئله اصحاب کهف با مسئله معاد چگونه است. حالا بحث بیشتر بحث استدراجی است، یعنی عمده بحث خیلی به خود معاد مربوط نیستش، تا برسیم به اون آخرهای مبحث که بزرگ برمیگرده به رابطه داستان اصحاب کهف با معاد. اما خود داستانش داستان عبرت آموزیه، یه قرآن به تفصیل نقل کرده ایشون که مفصل ترجمه فرمودن، چون هم قدم به قدم آیاتش رو بخون. می‌فرمایند که خداوند در ضمن بیان این قضیه که 309 سال تمام آنان را به خواب عمیق فرو برد و سپس بیدار نمود، صریحا می‌فرماید که ذالک اثرنا علیهم لیعلموا ان وعد الله حق و ان الساعت لا ریب فیها، و اینچنین ما مردم را بر احوال این اصحاب کهف مطلع نمودیم تا بدانند که وعده خدا حق است و حقاً که در ساعت قیامت تردید و شکی نیست. پس حکمت این که اصحاب کهف پیدا شدن و این قضیه آشکار شد، چون میتونست اینا برن تو کهف بخوابن تا قیامت دیگه، ولی حکمتش این بودش که مردم به وعده خدا علم پیدا بکنن و بفهمن که ساعت قیامت در شک و تردید نیست. آغاز داستان اینطور شروع میشه، خداوند در ابتدای آیات سوره کهف میفرماید فلعلک باخون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، شاید که تو به واسطه اسف خوردن بر عدم ایمان این مردم میخواهی خود را به هلاکت طرف کنی. رسول خدا نسبت اینکه مردم ایمان نمی آوردن و اطاعت نمی کردن خیلی قصه میخوردن، یعنی از شدت و شفقت و رحمتی که نسبت به مردم داشتن، وقتی میدن اینا حق و قبول نمی کنن، پذیرش ندارن، واقعا تو درون خودشون چی داشتن؟ اندوهگین میشدن، چون تعابیر آیات قرآن هرس بر این داشتن که افراد رو چیکار کنن، مسلمون بکنن. خداوند فرمود شاید تو اینقدر قصه که میخوری منجر به این بشه که هلاک بشی و خودت رو از دست بدی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها ولنبلوهم ایهم احسن عملا، ما آنچه در روی زمین آفریدیم زینت هایی است که بر آن قرار دادیم تا بیازماییم که عمل کدام یک بهتر است. یعنی حکمت خلقت زمین برای آزمایش بوده، در آزمایش هم هر کسی بواطنش آشکار میشه، یک کسی عملش نیکوست، یک کسی عملش زشت است. عالم اختیار اینجوری نیستش که همه بخوان مثلا چی بشن، خوب بشن و همه رو زورکی بخوام شروع کنم. خدای بخواد زورکی همه رو مسلمون بکنه خب میشه. و انا لجاهلون ما علیها سعیدن جرزا، و ما بالاخره روی زمین با پاک و خالی و چون سنگ صاف بی محتوا و بی نقوش و صور خواهیم کرد. از اینجا شروع میفهمد متن قصه اصحاب کهف. ام حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. آیات چنین میپنداری که قصه اصحاب کهف و رقیم از آیات عجیبه ما بوده است. بعد میفهمد اینا کیا بودن. اصحاب کهف و رقیم یه عده جوانمردانی بودن، فتیهی بودن که در یک مجموعه زندگی میکردن، در یک شهری زندگی میکردن که اینا بت پرست بودن و عبادت بت‌ها در بین اینا رایج بود. اینها بعدن خبر دین توحید به اینها رسید و ادیان الهی زمزمش به اونجا رسید و اینها فهمیدن و ایمان آوردن و از بت پرستی و شرک دست برداشتن. و مردم کسانی رو که اهل توحید بودن و خدا پرست بودن عذاب میکردن، اذیت میکردن، شکنجه میکردن و وادار میکردن که اینها بالاخره برگردن به دین آبا و اجدادشون. اینا چون به خدا ایمان آورده بودن و میخواستن بر مسلک توحید باقی بمونن، استقامت به خرج دادن. در این استقامتی که به خرج دادن، خداوند کم کم درهای رحمتش به اینها باز کردش و قلب اینها نورانی شد و سبب شدش که رابطهشون با عالم معنا و عالم غیب بیشتر بشه. یعنی سلوک و سیر معنوی پیدا کردن. چون کسی که نبود که اونا آموزش بده، راه و چاه بهشون بده، ولی در اثر تقوایی که داشتن خداوند چیکار کرد؟ زدناهم هدا. روز به روز در اثر تقوا هدایت قلبی اینها رو بیشتر فهمید. بعد دیدن که اگه بخوان در بین اینها زندگی بکنن، نمیتونن به عبادت خدا بپردازن. تصمیم گرفتن چیکار کنن؟ از اینها عزلت به خرج بدن. که این همون بحثی است که توی جلد 2 جلد 3 بود که میخونیم وجوب هجرت از دارالکفر. دارالنعمان یکی از مصادیقش در قرآن جاست، هجرت اصحاب کهف است. که اذا تزلتموهم، حالا میرسیم جلوتر، اینا تصمیم گرفتن که از قومشون جدا بشن. لذا گفتن از شهر میریم بیرون، میریم به جایی که بتونیم عبادت خدا رو به شکل صحیح به جا بیاریم. به هر حال رو کردن به درگاه خداوند و به درگاه خدا ببخشید در مقابل اینها استراتژی کردن و میگفتن ربنا رب السماوات و الارض لم ند و من دونه الها لقد قلنا اذا شطط ها اولئك قوم اتخذوا من دونه الها لولا یأتون علیهم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی الله کذبا. پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است، ما غیر از او هیچ خدایی را نمی خوانیم و عبادت نمی کنیم و در غیر این صورت گفتار ما یاوه بدون معنا خواهد بود اگر بخوایم غیر خدا را صدا بزنیم. این جماعت و اقوام ما کسانی هستند که غیر از خدا برای تدبیر امور خویش مؤثری قائل می باشند. سابقا هم اگه یاد میباشه عرض میکردیم که کسانی که مشرک هستن معمولا مشرک در تأثیر هم، یعنی توحید در خالقیت رو قبول دارن. لئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن لا. در تأثیر در عالم و اثر گذاشتن تو عالم چی هستن؟ مبتلا به شرک هم. میگن غیر از خدا بقیه هم چی هستن؟ ولی خودشون استقلال دارن، کار میکنن. لولا یأتون علیهم بسلطان بین. آنان چرا برای آله و ارباب خود که پرستش آنها قیام میکنن دلیل روشن و حجت واضحی اقامه نمیکنن؟ فمن از لهم من افترا علی الله کذبا. پس چه کسانی ظلم و ستم آنها از اینها افزون است که بر خدای خود افترا و دروغ میبندن؟ بعدم رو کردن به خودشون، خودشون به هم دیگه گفتن و از اعتزلتموهم و ما یعبدون الا الله، چون شما از این جماعت بت پرست و از اربابان و آله اینها کناره گرفتید، فابو الکهف، به سوی کهفی پناه ببرید، بگید جای مخفی بشین در یه قاری. اگه این کارو بکنید ینشر لکم ربکم من رحمته، خداوند از رحمت خود بر شما افاضه میکند و یهیئ لکم من امرکم مرفقا، و برای شما در امر خودتان سهولت و مرافقتی مقدر فرماید. خلاصه رفتن و یه کهفی پیدا کردن، کهف خیلی وسیعی هم بود و در اون کهف اونجا جا گرفتن و یه سگی هم وسط راه به خودشون بردن. حالا داستانش رو جلوتر میگم. اون سگ هم جلوی کهف خوابید و دستاشو بر زمین دراز کرده بود که اون مثلا سگ پاسبان بوده، مواظب بوده کسی نیاد اینجا سراغ اینها، مثلا اینا رو بگیرن و شکنجه بکنن. بعد دعا کردن ربنا آتنا من لدنک رحمه و هیئ لنا من امرنا رشدا. ای پروردگار ما از نزد خودت رحمتی بر ما ارزانی دار و در امر ما رشد و موفقیت و وصول مطلوب را مقدر و مهیا فرما. اینجوری که شد اونجا که رفته بودن فضرب نال ها آزانه هم فرکه به سنین عدد ها. خدا هم میفرماید ما بنابر دعا و درخواست آنها، اینا گفتن خدای به ما یه رحمتی بده و راه هدایت به ما نشون بده. این دعا رو که کردن خدا شروع کرد آستاسه زد کنار گوششون سالیانی بر گوشهای آنان دادیم که بخفتند و به راحتی فرو رفتند. حالا بر گوش اینها دادیم دو جور تفسیر میکنن. یکی این است که یعنی گوشهای اینها رو بستیم که یعنی صدا نشنون خوابشون ببره دیگه بیدار نشن دیگه. یکی دیگه این که معلوم الله تعالی میگن نه این مثلا جوری فلسفه‌ای میگن این استعاره است، مثل یک مادری که بچهش میخواد مثلا مادری که میخواد بچهشو بخونه آروم آروم اینجوری میزنه بغل گوشش این خواب خوش مثلا باشه مثلا مدت زیادی فزر ابن حال و آزان فرگرسی نایدا. یعنی ما سالیان سال هم که آرمان بودن بقل گوششون اینا در یه خواب نازی فرو رفته بودن و یه غرق در خواب بودن، نه که گوششون رو بسته بودیم صدا نمیشنیم. به هر حال سگشون هم همراهشون خوابید و این مدتی که در خواب بودن چقدر شد؟ 300 سال شمسی شد که مساویست با 309 سال قمری. سلاس همه از انسنین و از دادو تسان. تا اینکه خلاصه داستان ادامه پیدا میکنه و که از ذالک به اسماء هم لیتساءلوا بینهم، بعد از این مدتی خداوند اینها چیکار کرد؟ برانگیخت، درست که بیدارشون کرد. وقتی برانگیختشون اینا رو اینا بین خودشون شروع کردن سوال کردن که کم لبستم اینجا چند وقت ما اینجا هستیم. نگاه کردن به آفتاب گفتن که یا مثلا یکی دو ساعته یا یه شبانه روز، مثلا یعنی انگار خیلی چیز نبوده. از همون موقعی که مثلا اگه صبح خوابیده بودن وقتی هم بیدار شدن همون حدود صبح بوده، یه در خوش نازل بالاتر گفتن لبسنا یومن یا یه شبانه روز گذشته، اما بعضا یوم یا مثلا یه چند ساعتی گذشته. قالو رب بگم اعلام به ما لبستون، اینا دیگه دید توحیدیشون هم قوی بود و یاد خدا هم بودن و اینا، گفتن خدا بهتر میدونه چقدر خوابیدیم. رو تذکر مثلا که خداوند و نگفتن حالا نمیدونیم و معلوم نیست و مثلا این که ادب مثلا گفتاری ایمانی که میگن مؤمن باید کلامش اکثر یاد خدا باشه و اسم خدا رو به کار ببره این حرفا اینجا هست. چند نفر دیگر از آنان در پاسخ گفتن خداوند و پروردگار شما داناتر از این مقدار درنگ شما. بعد قرآن داستان رو ادامه میده تا خلاصه میرسه به اینجا که میفرماید ما مردم و اهل شهر رو بر احوال اینها آگاه کردیم که بدانند که وعده خداوند حق است و آمدن ساعت قیامت و فرارسیدن موعد معهود جای شک و تردید ندارد. پس معلوم میشه کل این داستان طولانی، این حوادث که اتفاق افتاده، حکمتش این بوده که مردم اون شهر این مقداری متنبه بشن. میشون میفرماید که خصوصیات این داستان رو اهل حدیث و تفسیر به شکل‌های مختلفی نقل کردن. ما یک روایتشو که معلوم الله تعالی گفتن این روایت از همه متنش منظم‌تر و بهتر هستش اونو نقل میکنیم، که البته خود این روایت هم از جهات چی هست اشکال داره. حالا اون روایت داستانش اینطوره، از حضرت امام صادق علیه السلام نقل کرده، این سندش خیلی خوبه، علی ابن ابراهیم از پدرشون ابراهیم ابن هاشم از ابن ابی عمر از ابوبصیر از امام صادق، این سندش خیلی محکم است و همشون از اجلاب و بزرگان و اینا هستن. اونجا داره که امام صادق اصلا فعلا سوره کهف کلن برای چی نازل شد؟ علتش این بود که مشرکین قریش رفتن پیش نجران پیش یهود و نصارا، گفتن چند تا سوال سخت به ما یاد بدین که ما بریم از این کسی که ادعای نبوت میکنه بپرسیم، نتونه جواب بده معلوم بشه که این پیغمبر نیست، کاروبارش خراب بشه. نصارا نجران گفتن که ما 4 تا سوال به شما میدیم، بقیه یهودیای نجران گفتن که ما 4 تا سوال به شما میدیم، 3 تاشو باید جواب بده اگه پیغمبر باشه و اگه جواب نده معلومه پیغمبر نیستش، یکیشو باید بگه بلد نیستم، اگه جواب بده معلومه که پیغمبر نبوده. اون 4 تا سوال چی است؟ یکی گفتن که بپرسین که اون جوان مردان که در زمان قدیم بودن و از قوم و قبیلهشون خارج شدن و رفتن یه جای خوابشون برد و اینا داستانشون چی بود، خلاصه چقدر خوابیدن، وقتی بیدار شدن چی شد و چند نفر بودن و یکی این داستان رو بپرسین، یعنی بلد یا بلد. یکی دیگه داستان حضرت موسی رو بپرسین که حضرت موسی یه موقعی از خدا خواسته بود کسی رو پیش نشون بده که عالم باشه و بره ازش چیزی یاد بگیره، بعد رفتش داستانش چی شد، همون داستان موسی باشه از خضر. اینا ببینین که اون داستانو بلد یا نه. یکی دیگه هم بپرسید در مورد اون مردی که در گردش بود از غروب تا غروب خورشید تا طلوع خورشید سرزمین‌ها رو پیمود و کارهای انجام داد، اون داستانش چی است، که اون داستانش باشه مثلا ذوالقرنین باشه مثلا ذوالقرنین. اینا رو بپرسین، بعد از اینها بپرسین که قیامت کی میشه. اگه قیامت هم جواب داد معلومه که پیغمبر نیست، اگه گفت نه قیامت بلد نیستم اون ستارم درست جواب داد معلومه که پیغمبر. اینا هم خلاصه برگشتند و بنظر در ابو طالب در مکه، داستان مال مکه است، گفتن این ابو طالب فرزند برادر تو چنین میپندارد که از اخبار غیبیه آسمان بر او نازل میشه. ما یه سری سوال داریم اینا رو بپرسین بلد است یا بلد نیست. از در ابو طالب گفتن هر چی میخوان بپرسین که همه چی بلده. اینا هم این سوالا رو پرسیدن و رسول خدا صلی الله علیه و سلم بدون اینکه بگن مثلا ان شاء الله جوابشون میدم و اینا، ان شاء الله نگفتن و فرمودن که من فردا جواب شما رو میدم، چون امیدشون این بودش که تا فردا جبرئیل میاد و سوالا رو جبریل میپرسن و جبریل هم فوری جواب میده دیگه. از قضا جبریل هم نیومد دیگه تا چهل روز وحی از رسول خدا منقطع شد، تا به سرحد دیگه رسول خدا غمناک شدن و صحابه که ایمان آورده بودن همش در شک و تردید افتادن. پس چی شد؟ قریش هم خیلی خوشحال شدن که معلومه پس این آقا راست نمیگن و پیامبر مؤمنین رو مسخره میکردن، اذیت میکردن. از ابو طالب هم خیلی حزن و اندوه دلشون آشکار شد. 40 روز که پایان رسید این سوره کهف نازل شد. بعد خدا رسول خدا جبرئیل پرسیدن که چرا درنگ کردی؟ در پاسخ جبرئیل گفتش که ما از پیش خودمون که اجازه نداریم نازل بشیم، باید اذن الهی باشه و اذن الهی نبود در اینجا. این روایت یکی از نقاط حساسش همین این بحثشه که این بین متکلمین هم سرش بحثه. عده‌ای گفتن که این روایت با این کیفیت و با این شکل دروغ است و باطل است و این حرفا و جهلیه. چرا جهلیه؟ گفتن چون با اسمت سازگار نیست. اینکه رسول خدا صلی الله علیه و سلم یه مطلبی رو مثلا فرض کنین یادشون بره ان شاء الله بگن و بعد خدا مثلا فرض کنین حالا نعوذ بالله تعالی اونش قهر بکنه مثلا فرض کنین و 40 روز مثلا جبرئیل نیاد و بعد مثلا مردم به شک و تردید بیفتن و اینا، خب با مبانی متکلمین تقریبا هیچ سازگار نیست. اولا میگن که خب این با علم غیب حضرت نمیسازه، ثانیا میگن با عصمت خدا نمیسازه، ثالثا میگن این با هادی بودن خدا نمیسازه که خداوند بالاخره هدایتگره. چه کاری که مثلا مردم به شک و تردید بندازه؟ قای پیغمبر هست که باید پیغمبرشو تایید کنه، تقویت بکنه. بلا واقعا این روایت کلا جعلی است، یا لااقل گفتن تیکه اولش جعلی است. این تیکه اول روایت هم باز به خود دوره تناسب داره که در اونجا آمده لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله، که مثلا این هم مثلا اینجوری تفسیر کردن که خدا هم فرمود دیگه نگی که من فردا کاری انجام میدم مگر که خدا بخواد. اگر خدا بخواد انجام میده. البته تو آیه نداره که حتما بگو ان شاء الله، تو آیه نداره که لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک الا ان تقول ان شاء الله، داره لا تقولن لشیئن انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. فقط در حالتی بگو که فردا این کارو انجام میدم که خدا هم بخواد. در حالتی که خواستن خدا معلوم نیست شما نگو من حتما انجام میدم، که بعد از این استفاده میشه که پس ما که نمیدونیم خدا میخواد یا نمیخواد، پس ما هیچ وقت نمیتونیم بگیم فردا این کارو میکنم. ما فقط وقت میتونیم بگیم این کارو میکنم که خدا بخواد دیگه. از خواستن خدا هم که خبر نداریم، پس کلا هیچ وقت نمیتونیم بگیم این کارو خواهم کرد. هر وقت ما میگیم کارو خواهم کرد بعد بگیم البته اگه خدا بخواد انجام میدم، درسته؟ که بعد یه ان شاء الله میشه ان شاء الله شرطی، چون ان شاء الله دو جوره دیگه. به اصطلاح ادبا میگن ان شاء الله، گاهی ان شاء الله تبرکی و تیمونی است یا دعایی است، گاهی ان شاء الله چی هستش تعلیقی است. اونی که ادب قرآنی اینا هست است که مثلا ان شاء الله تعلیقی بگه، گرچه تبرک هم ضمناً چه داره، یعنی واقعا بگه مثلا میام اگه خدا بخواد، یعنی توجه داشته باش که سر سلسله امور دست خداوند است و اگر خداوند اراده نکنه اصلا میام و نمیام و اینا همش بر حواس و هیچ قابل جد نیست. برحال این یه نظر. بعضی دیگه معتقدن که نه این داستان جد نیستش، احتمال داره که صادق باشه چون سندش که خب خیلی محکم و قوی هستش، یعنی روایات حدیث هیچ کدومشون بگونه نیستن که آدم بخواد بهشون نسبت جعل بده، نمیدونم کم و زیاد کردن بده. مثلا مگر اینکه بگیم یه کسی رفته یواشکی تو کتاب علی ابن ابراهیم نشید که از اون وسطا نوشته. حالا علی ابن ابراهیم که مسلماً در وثاقتش تأمل نیست، ابراهیم ابن هاشم همینطور، ابن ابی عمر که دیگه بزرگترین روایات ما هست در وثاقتش و صداقتش اینا شکی نیست، ابوبصیر هم که همینطور دیگه. و هر آن میگن کسی که در کتابشون مثلا دستکاری شده، ولی خودشون مسلمان اهل کم و زیاد کردن و تحریف کردن و این حرفا چه نیستن. یا بگیم مثلا فرض کنیم یه روایت دروغ به گوششون رسیده بودن، موقعی داشتن تعریف میکردن حواسشون پرت به قاطی شده، اینا با هم دیگه خب اینم شأن اینا نیستش، اینا افرادی هستن که در فن روایت دقت داشتن چی داشتن. لذا بعد معتقدن که نه این روایت درست است و هیچ اشکالی هم نداره. حالا چه باب اشکال نداره من نمیخوام قضاوت کنم، ولی مثلا اونا که میگن اشکال نداره میگن بالاخره خدا با همه شوخی داره، پیغمبرم شوخی داره مثلا، یعنی خداوند خدایی خودش همه جا نشون میده. چون رسول خدا صلی الله علیه و سلم که بعد 40 روز چه ازم 400 روزم نیاد مثلا رسول خودش فرقی نمیکنه، اون جبرئیل بعد از رسول خدا سر بزنه، رسول خدا جبرئیل محتاج نیستن که، اون جبرئیل میخواد بیاد مثلا خواست بعد از رسول خدا فیض میبره بهره میبره، نیاد خودش محروم میشه. این نیست که رسول رسول خدا احتیاج به جبرئیل باشن. اونی که مهم است این هستش که دیگر اولا ادب مثلا عبودیت رو خداوند مثلا به رسولش هم تعلیم میده، ثانیا دیگران هم باید آزمایش بشن، آزمایش شدن یک سنت همیشگی است دیگه. یه دو خیلی مواقع هست داشت که اتفاقات میفته تو روایت ما بدتر از اینا هم هست که اونا دیگه تحملش خیلی سخته. یه روایت هست مثلا قوم حضرت نوح اگه اشتباه نکنم خیلی مفصله که مثلا حضرت نوح مثلا یه حضرت نوح هست یا یکی دوره حضرت نوح هست مثلا یه وعده ای میدادن مثلا خدا گفت مثلا سال دیگه اینجوری میشه مثلا وعده دادن حالا سالم نیست مثلا 10 سال دیگه بعد صبر کردن 10 سال دیگه نشد بعد گفتن خب بعدا شد بعد یه عده شک کردن از دین رفتن 10 سال دیگه باز 10 سال دیگه نشد باز دوباره یه عده دیگه رفتن از دین بیرون 10 سال دوم سوم چهارم تا بالاخره مثلا بعد چند نوبت آزمایشا که هر دفعه یه عده رفتن بیرون آخرش بالاخره اون وعده الهی مثلا چی شد محقق شد مثلا اونا که دیگه خیلی چیز داره یعنی خیلی از اینا برای لیمیز از خبیث همینه طیبه که بینن افراد کدومشون ثبات قلب دارن کدومشون ثبات قلب چی ندارن کدومشون مثلا اعتقادشون به مثلا این رسول خدا و ربط قلبشون با رسول خدا مثلا تابع دیدن همین اینجور چیزا هست یا اینجور نیستش به هر حال عقلا محال نیستش که حکمت خدا یه موقع اقتضا بکنه که خدا یک حقیقت رو بر قلب رسول خدا نازل نکنه و به مردم اطلاع نده تا مردم بشن آزمایششون. حالا مثلا فرض کنم بلان استن اگه مثلا امام زمان علیه السلام آمدن و شما حجت براتون تموم شد بر این که مثلا این آقای کلان آمده امام زمان علیه السلام است نه اینکه حجت تمام نشده رو بعد از اتمام حجت همه شواهد قرائن اینا حالا رفتیم اون مثلا خدمت حضرت امام زمان علیه السلام یه سوالم پرسیدیم مثلا فرض کنم امام زمان فرض کنم من بلد نیستم مثلا فرض کنیم درسته ما چی کار کنیم باید شک بکنیم مثلا فرض کنیم یعنی مثلا حضرت فرمودن من فردا مثلا میام خونتون نیادم خونتون مثلا فرض کنیم گفتم مثلا پس فردا حالا اون موقع علاقاده مثلا رادیو تلویزیون گفتم فردا سال تلویزیون اعلام میکنیم مثلا اعلام نکردم مثلا فرض کنیم ما باید شک بکنیم یه موقع از قبل از اتمام حجت قبل از اتمام حجت این با هدایت الهی سازگار شه نیست یعنی خداوند باید حجت رو راه هدایت راه بندگان چیکار کنه ولی اون موقع از حجت شده تمام شده اگر حجت تمام شده است اراده خدا تعلق بگیره به اینکه موقعی وقت منقطع بشه برای مطلبی بیان نکنن واسه افراد اونم افرادی که فقط به قصد چی اومدن فقط به قصد مردم آزاری اومدن نه که مثلا مسئله شرعی باشه بخوان عمل بکنن و طالب چیز باشن به اصطلاح تو علم اصول میگیم موقع است میخوان یه کاری بکنن تاخیر بیان از وقت حاجت جائز نیست نمیشه کاری میخوان انجام بدن خدا توضیح نده ولی موقع است نمیدن سوال علکی بپرسن که شخص آزمایش کنن خودم جواب نمیده درسته هیچ منافاتی هم با نبوت رسول خدا نداره کما که تو آیه دیگه داره که قبلا هم خوندیم که میگفتن اگر که تو واقعا پیغمبر هستی باید از آسمون برای مو او یکون لکه بیتون من زخرف یک خونه داشته باشیم مثلا پر از طلا و نقره او تسقط از سماء علینا کسفا یا مثلا این معجزه از آسمون بریم مثلا یه قرآن بیاری با خودت یا ابر بر سر ما مثلا بیاد یا خونه اینجوری داشته باشیم مثلا این حرفا بعد خدا حضرت گفتن که خدا فرمودش که بهشون بگه که قول هل کن تو الا بشران رسولا بشه بگو من یه غیر از آدم کسی دیگه هستم هیچ کاری کارا نمی کنم خب نکردن این کارا منافیه با نبوت رسول خداست نه میگن چون این نشانه ها مال بعد از اتمام حجت بودن این معجزه آمده بود معجزات فراوان اینا دنبال بهانه گیری بودن میگفتن همه معجزات سر جاش ولی نه تو باید حتما یه بار دیگه بری آسمون تازه رفتی آسمون هم مالن نومن لرقیه که حتی تو نندل علینا کتابا نقرأه به شرطی مانه که از آسمون اومدی پایین یه کتاب دستت باشه وقتی اومدی پایین شما کتاب رو بخونیم مثلا فرض کنیم یا نه یه خونه داشته باشی این شکلی یا این اینا بهانه آوردن خدا هم گفت ما دیگه این معجزات نمی کنیم چون معجزه چی هستش اتمام حجت در حال جواب ندادن این همچین سوالایی ذاتا نمیشه آدم انکارش بکنه به این راحتی نشده باید رو رد کردش بریزن اونو خیلی مهم این قسمتش که آنن بحث کلام نزید
تا خود حضرت هم نمیرن خبر بگیرن یعنی منتظر جبری گامتن عدب حضرت دیگه
این عدب حدیت رو بله و سلوان اگر اینه که حتی در مقام رضا و تسلیم متمکن نبودن به جای اینکه منتظرشن جبرئیل بیاد پایین حضرت میرفتن بالا درسته؟ مرخوا حضرت به اون عالم اشراف دارن ولی نگاه نکردن تسلیم هم دیگه و اینم با اسمت حضرت منافات نداره که حضرت انشاءالله نگن چون انشاءالله گفتن واسه نفس رسول خدا چیز نیستش یک حکم الزامی نیست مثلا برای من و شما انشاءالله گفتن یه وظیفه است ما اگه انشاءالله نگیم یعنی از توحید غافل شدیم از توجه به خدا غافل شدیم درسته ولی کسی که در مقام کمال هستش اگه انشاءالله نگه و انشاءالله همجا هست همراهش چون اصلا توجه به غیر خدا نداره یه ادب ظاهری است یعنی رعایت ظاهر شرع است لذا نمیشه به این راحتی رو ببین به تعبیر دقیق‌تر بخوام عرض بکنم ممکن است بگیم مثلا این ربات بزرگواری که این حدیث رو نقل کردن یه سری ظرافت و دقایق حدیث رو خیلی خوب نقل نکردن درسته با فهم عامیانه نقل کردن ولی اینکه به این راحتی بگیم اصلش مثلا فرض کنیم جعلی هستش و دروغ است و اینا شدنی نیست این ممکنه واقعیت مطلب اینطوری بوده رسول الله صلی الله علیه و سلم ان شاءالله نگفتن خدا هم دنبال این حکمتش اقتضا می‌کرده که اینا رو خبر نده خبر نداده بعد در کنارش یک ادب ظاهری هم چیکار کرده تعلیم کرده، نه مثلا مؤاخذه بر رسول خدا باشه بگه شما اشتباه کردی مثلا بلد نبودی و چون بلد نبودی ما چرا رو مثلا نقد بالا تنبیه کردیم حالا مثلا که اون کسو تنبیه نیست، یعنی تو اون مرتبه و تو اون مقام میام ازم واقعیتش هست که نیامدن جبرئیل برای جبرئیل تنبیه است، برای رسول خدا، چون رسول خدا محتاج به نزول جبرئیل نیستن اصلا. به هر حال بعد این آیات نازل شد که هم حسب تن نحسا و الکهف و الرقیم کان و من آیاتنا عجبا. بعد حضرت صادق علیه السلام همون داستان رو به همون شکل نقل کردن که پادشاهی بودش که ظالم بود و بود مردم رو دعوت بود پرستی میکرد و در دروازه شهر هم یک افراد رو گذاشته بودن که نمیداشتن کسی از شهر خارج مگه این بودها سجده بکنن و نمیداشتن کسی هم موحد باشه. این جوانان که حالا بعد از روایات خودشون هم تو دربار بودن و اشخاص خیلی محترم اینا بودن به بهانه سید خارج شدن و تو راه عبورش افتاد به چوپانی، اون چوپان هم دعوت کردن به راه خودشون و اون چوپان قبول نکرد، ولی که حالا طبق این روایت سگشون دعوت اینا رو قبول کردش، سگشون مثلا ایمان آورد گفت دنبال اینا میرم. حالا کیفیتش به چه کیفیت بوده تو این روایت مختصرا نداره، یعنی به جوری بوده که مثلا سگ دنبال اینا رفت و چوپان هم نتونسته بگیردش و گفته خب باشه تو با اینا باش دیگه، سگ هم همراه اینا راه افتاد. بعد حضرت فرمودن هیچ کس از بهائم داخل بهشت نمیشود مگر سه تا از اینها، یکی خر بلعم با اورا، یکی گرگ یوسف، یکم سگ اصحاب کهف. سگ اصحاب کهف که خب میره بهش، خر بلعم با اورا که بلعم بارو خوش میجه همم خرش میره بهش، گرگ یوسف هم میره بهش. گرگ یوسف ایده هاشم و فصل میگه گرگ یوسف یکی کشون در بودی گرگ یوسف یعنی نه، یه روایات متعددی داریم که نشون داریم یه گرگی بوده، گرگ در داستانش بوده، داستانش بوده که از یعقوب به اینا گفتن اگه راست میگین که یه گرگ یوسف خود این گرگ رو بگیم بیاریم ببینم کی بوده چی بوده. اینا هم رفتن و صحرا یه گرگ همینجوری پیدا کردن، گرفتن دست پاشو بستن و آوردن چه از یعقوب، از یعقوب دست پاشو باز کردن، دست پاشو باز کردن گفتن بهش که بیا اینجا. گرگ هم اومد جلو گفتن تو حیا نکردی که فرزند منو خوردی؟ گرگ گفتش که من قسم به پیری شما و محاسن سفید شما، من بچه شما نخوردم و گوشت شما و خون شما و انبیا بر ما حرام است و من مظلوم هستم و من دروغ بستم و من اصلا توی محلم غریب بودم بشه اینجا رد میشونم خونم هم این طرف ها نبوده. بعد اصلا یعقوب پاشتم خب این محلم آمدی برای چی؟ گفتش که اینجا یه سری قوم و خویش داره ما دارم دیدنی در را به سرهای شما رو گرفتن و چیز کردن یه همچین دروغی من بستن و حتی یه حقا وقتی میشه این نگم من بستن برد لگم من فاسه کن. آره این داستانی که محمد صادقی نقل کرده.
چطور ساله هم
چی؟
چطور از ساله هم پس که
باید هست که میردو به هست؟ آره شاید نگه به آدم ها حساب کردن اون دیگه خیلی مهم بوده چیز رو مثلا به آن حسابش نگه بیم به حالا بریم چی؟ نمیتونم حالا اینجا که حساب کنیم اصف همه امام ها و شطر اصف باقی علیه سلام بود از این حالا بگیم امام سعی کنیم مثلا که کنار بوده دفنش کنه اصف
هر برم بارا زد کشتش چی بلا همون چی کارش کردی که بچه خونجا
من قصه شدت نیستم نمیتونم کسی نمیدونه یادتون نیست؟ خسته
همون که نفیم کنه پیامبر خدا رو بعد خره نمیرفت
راه نمیرفت خب همه همینه دیگه آنه یه خره بوده که
برکنه غلطی کنه غز داداش تو
آه بله هم خره رو کشت
بعد انگار نوری از دست دست میده حالی چی هم خوندن نوری از دست بله هم رو نمیزنه بیرون بعد دیگه تمام هم
سوشت دستشون بعد فهمه که مضمون همین در جاهای دیگه هم هست، مثلا در یه روایت داره که امیر المؤمنین در یکی از راه های کوفه با یک گرگی برخورد کردن، با گرگ صحبت کردن، گرگ اونجا گفت من گرگ شریفی هستم، حضرت گفتن در چی شریف هستی؟ گفت چون اول از شیعان شما هستم، ثانیا پدرم گفته که ما از فرزندان همون گرگی هستیم که یه روزی بچه های یعقوب گرفت و نشبت رفت از یعقوب صحبت کردن اینا. اون گرگی آخه گرگی خیلی با شرافت بود. چی؟ نه گرگی گل نه گرگی خوبی بوده نه اینکه چون اینا دست باشه گرفتن گرگ خوبی شده، مثلا این گرگ خوبی بوده و میفهمیده که مثلا انبیا و اولیا رو نباید بخوره و مثلا فرق کنید چیز شده اینا. حالا ممکن است چون فقط بچه از یربان بشه توبت میدن خدا اول این دنیا برد بهش بگم خودش مرد سل رحم هم بود حالا نمیتونم شکم الان یه روایت دیگه هم هستش که میگن که باز در امام باقر پرسیدن که یه نفر یه چیزی رو بگین که جز جن و انس نیست ولی بهش دروغ بستن کی بوده؟ عطف فهمودن که همون گرگی که برادر یوسف بهش دروغ بستن. از مجموعه این 4-5 تا روایت که خب مثلا یکیش مثلا در فاره داستان از روی یعقوبه، یکیش دیگه‌اش در مورد مثلا صحبت کردن امیرالمومنین با یک گرگی تو کوفه است، یکیش در مورد امام باقر است. به دست نیاد اصل این قضیه ظاهرا چی بوده؟ بوده، یعنی همچین جریانی بوده که حضرت یوسف هم یه گرگی داشتن، اینا حضرت یوسف گرگ نداشته باشن. اصل قضیه فعلی جمله درسته، ولی که حالا این گرگ بهشتی هست به روایت دیگه نیومده، فقط چون این روایت اومده که بله به این گرگ میره بهشت. حالا عربیشو من نمیدونم، باید اول عربیشو نگاه کنیم که ببینیم مثلا فرض کنیم حصر داره واقعا، یعنی هیچ کدوم از باهم داخل بهش نمیشن مگر سه تا یا نه. حالا عربیشو من نگاه نکنم، ولی به هر حال اگر که چیز باشه، اگر که حصر هم باشه، بقیه اون جهنم لازم نیست برن، این بقیه جهنم از رسیدن به این فیض محرومن، چون اونا حتی بعضیشون تو روایت دیگه بعدن میرن جهنم، ولی بقیه‌شون جهنم نمیرن، بهشت هم نمیرن، یعنی تکامل پیدا نمیکنن. بچه‌ها فهمیدن که توی ضرب المثل های فارسی هم گرگ یوسف مثال برای کسی است که بیگناه است ولی کن متهم به کاری شده. مثلا یکیشون گفته والله که تو گرگ یوسف هم والله برخیره همین نهند بهتان هم، یا اون یکی گفته به خون زرق مرا پیرهن بیالودن و جنه پاکتر از گرگ یوسف هم به گناه و امثال چی بود برای از این بحث بگذن. خلاصه اصحاب کهف به بهانه شکار خارج شدن و رفتن در غار و شب که فرا رسید اینا خوابشون گرفت و دیگه بیدار نشدن تا زمانی که اون پادشاه طاغی از منقرض شد و نسل‌های دیگری آمدن. 300 سال گذشته که مثلا 10 تا نسل عوض شد و اینا یه موقعی بیدار شدن و گفتن که چقدر خوابیدیم و گفتن یه روز یا مقدار، یا یکیشون گفتش که این زرق پول را بگیر و به طور وارد شهر شد دیگه بزنن زرق و زردوانه ده من این نقره است درسته، آیا اون هم ورق داره ورق نیست دار. درست، یعنی پول نقره رو میگه اسکنازی نه رو موقع که برق باشه، این نقره رو بگیر و برو در شهر رو یه چیزی بخر بیا، یه طوری هم که کسی نشناسه، داشتن گشنه بودن اینها، اگه اهل شهر بشناسن میان ما رو میکشن. تو یه بعد از روایت‌ها داره که رفت اونجا و مردم پولی که دادش گفتن این پول مثلا 300 سال پیشو فهمیدن که مثلا این شخص چی دست ناآشنا است و قضیهشون خلاصه لو رفت و گفتن تو کی هستی از کجا اومدی، اینا بیاد اصلا شهری شکل دیگه است و مردم زبونشون هم عوض شده، با یک زبون دیگه صحبت میکنن و خلاصه پادشاه شهر با تمام یاران و احوالشون همه اومدن و اومدن تا لب غار که ببینن چه خبر است. تورا که می اومدن بعضی میگفت اینا 3 تا اصلا 4 میسگشونه، بعضی میگفت اینا 5 تا 6 میسگشونه، بعضی میگفت اینا 7 تا اصلا 8 میسگشونه، ولی وقتی اومدن لب غار خداوند ترسی در دل اینا انداخت که چون مثلا داخل در غار بشن و فقط خود هم یکی اومد بیرون خودش وارد شد. وقتی هم وارد شد اونایی که تو غار بودن فکر کردن این جمعیت که اومدن اینا رو بدن بکشن و همون پادشاه اصلا این حرفا گفت نه اینجوری نیست و جریان اصلا عوض شد و دقیانوس مرده و مردم از دنیا رفتن و یک قوم دیگه اصلا اینا همه گریه کردن و از خدا خواستن که خدایا حالا که ما 300 سال خوابیدیم دوباره ما رو بخوابون دیگه، ما رو برنگردون مثلا بین مردم، و دوباره به خواب رفتن. دوباره یه خواب رفتن پادشاه گفتش که اینا خیلی آدمای خوبی هستن و قولا تقدیرشون اینجوری بود، خوب ما یه مسجدی بنا کنیم و برای دیدار و زیارت مسجد به این نقطه بیاییم که یاد اینها هم زنده بشه مثلا. و توی این روایت آمده که این اصحاب کهف هر سالی دو بار از این شونه به اون شونه میکنن، 6 ماه به این شونه هستن 6 ماه به اون شونه دیگه هستن، سگشون هم همیشه در دم غار هستش به طوری که دستاشو باز کنه. این اصل روایت معلوم علامه فرمودن این روایت از نقطه نظر متن از واضح ترین روایات است، یعنی از سالم ترین و دورترین آنهاست از اضطراب و تشویش. این ان شاء الله بعد بعدن حالا آساسه رفقایی که هنوز خیلی با این بحث آشنا نیستن بعدن تجربه بکنم، ببینید روایت با واقعیت خیلی فاصله دارن. شما یه بار دیگه مناسبت عرض کردم یه منبر ساده یه نفر بالا منبر میره وقتی از جلسه میان بیرون اگه بپرسین مثلا این حاج آقای بالا منبر چی گفت 10 جور نقل قول میکنن، یعنی ما تازه آدمایی که همه تحصیل کرده هستن و مثلا یه 18 سال که تا دیپلم همه علاقه رفتن درس خوندن بعدش این دانشگاه رفتن طلبگی خوندن چی خوندن، ولی یک جمله مسئله خیلی ساده رو با انواع و اقسام چیکار می‌کنن نقل قول می‌کنن، قصد دروغ گفتن ندارن. اگه عادت بدین خودتون رو تو این مسائل خیلی فکر بکنین خیلی برای طلب‌ها به خصوص خیلی مفیده که بعداً توی ارزش‌گذاری روایات به کارشون میاد که بفهمین که یه روایت وقتی از یه امامی صادر میشه بعد مثلا فرض کنین 6 هفته است میخواد در طول 100 سال 200 سال بچرخه و چی عذاب در میاد، یعنی به طور طبیعی شما مثلا همین داستان الان تعریف کنین برام بعدی که بعد شب مثلا بیاین خونه مثلا داداش نمیشه مثلا حاج آقا چی داستان چی گفت یه داستان تعریف میکنه بعد خواهرتون گوش میکنه بعدن مثلا 6 ماه دیگه بعدم خواهر نمیشه راستون داستانی که مثلا فلانی از قول حاج آقا دارم تعریف کنه چه تعریف میکنه بعد میشه گوش بکنه 6 ماه دیگه نفر سوم نفر پنجم بعد مثلا 5 دست که میچرخه با فاصله 5 ماه 6 ماه ببین چی عذاب در میاد.
این وضعیت اگه میخواد تصور بکنیم، بعد وضعیت یک روایتی که مثلا در طول فرض مثلا 5 نسل، نه در طول یک سال، تازه یعنی الان نشیده و شنیده و نسل بعدی منتقل، نسل بعدی و نسل بعدی، گرچه همشون آدمای صادق بودن و راستگو بودن و خوب بودن، بعد کاملا لمس کنه این روایت چه بلایی بر سرش اومده، درست ذریب اطمینان به این روایت چه مقدار میتونه باشه. حالا این روایت گاهی موقع اگه نوشته باشن خیلی خوبه، لذا تو نقلای مکتوب، یعنی از دوره‌ای که روایات به مرحله کتابت رسیده، از اون موقع کار خیلی چیده، ذریب خطا خیلی کم میشه. حالا تا ابزار نگارششون خیلی خوب نبود، لذا مثلا ما کتاب های نوشته شده همون الان مثلا اصول کافی و چاپ منقه جدید کردن، از اون نوشته ها دیگه چاپ کردن دیگه، ولی هر خطش تقریبا مثلا 2 تا 3 تا نسخه بدل داره، یعنی مثلا این کلمه در یه نسخه مثلا با واو اومده، تو نسخه با فام اختلافات کوچیک کوچیک داره، ولی اختلافات کوچیک تو فقه و اثرگذار، ولی تا قبل از عصر نقل مکتوب طبعا این مشکل چه بوده. الان توی روایت مثلا امام صادقی فرمودن ابو بصیر خب مثلا نقل شفاهی می‌کرده، ابن ابی عمر کتاباش گم شده، کتاب از نقل شفاهی می‌کرده، ابراهیم ابن هاشم شاید نوشته باشه شاید ننوشته باشه، ولی علی ابن ابراهیم مثلا چه کرده نوشته، درسته؟ یعنی این طبیعیه، یک سیر کاملا عادی. ما خدامون که مثلا فرض کن تازه اونایی که مثلا تو خط مثلا حدیث و نمیدونم روایت و اینها هستن، خودمون وقتی یک داستان مثلا 10 سال پیش اون اتفاق میفته، بعد از 10 سال میخوام تعریف بکنیم، یه عالمه کم و زیاد میاد اتفاق واسه خودمون اتفاق میفته. مثلا جریان مسافرت رو بگم، من خودم تجربه کردم، مثلا یه جریان یه آقا پرسیدم مثلا فرض کن 6 سال پیش چه تعریف کرده، الان داره همون درس خودش که واسه خودش اتفاق افتاده اینو تعریف میکنه، یعنی دوباره که تعریف میکنه خیلی زوایای داستان چی میشه براش کم و زیاد میشه. اون مردم هم اینجوری هستن، حالا چه واسه اینکه چی دیگه دیگران شدن. قرار از این که تو فن حدیث میگن اگه یه روایتی یه جایش مثلا میلنگید، خراب بود، اشکال داشت، دلیل نمیشه که آدم کل روایت رو بذاره کنار، چون یک روایت ممکنه مجموعهش با هم رفته صادق باشه، 4 تاش قاطی باشه، اشتباه باشه. شما همین مثلا تاریخ های معاصر خودمون رو یه معاصر کردیم، مراجعه فرمایید مثلا فرض کنید تاریخ انقلاب، یه تاریخ انقلاب رو یک عالمه مصاحبه شفاهی در موردش کردن از افرادی که اونجا حاضر بودن و همه‌شون چیکار کردن، خودشون دیدن صحنه رو. این کتابی که سازمان چیز چاپ می‌کنه، مرکز اسناد انقلاب چاپ می‌کنه، یه مثلا یه واقعه رو ببین، مثلا توی نقل قولای مختلف نگاه کن، الا ما شاء الله جوری نقل می‌کنه، مثلا فرق این واقعه مثلا چه می‌دونم چیزی مثلا ده شهریور چی بود، مثلا واقعه مثلا ده دی مثلا چه جوری شد، مثلا فرق همونایی که تو صحنه بودن ها که خودشون لمس کردن تو 30 سال بیشتر نگذشته، انگو افسانه نقل قول اساس میشه از توش در میاد، درسته؟ بعد دیگه با این وجود خودت قیاس کن که اینا چه جوریه. به هر حال معلومه که مردم الان فهمیدن این روایت دو سه یاش میلنگه، خلاصه به تعبیر خودمون شو مرد کنیم. یکی این که تو روایت داره که اینا وقتی تو راه میرفتن طرف کهف، میرفتن طرف غار، پادشاه و اطرافیا، بعضیا میگفتن اینا 3 تا هستن، 4 سگشون، بعد میگفتن نه اینا 5 تا هستن، 6 سگشون، بعد میگفتن 7 تا 8 سگشون. خب اولا آیه قرآن ظاهرش نیستش که مردم بعدی، یعنی مردمی که در دوره بعد هستن، همین اختلافی دارن، نه اونایی که مثلا سر قار، چون اگه مثلا سر قار مثلا جنین خبر نداشتن که بگن نه مثلا حتما مثلا یه سهی داشتن، و بعد اینکه میگه 3 تا بودن 4 سگشون، که 5 تا 6 تا سگشون، خب بعد این دعواشون خود منطقه مثلا شما چند نفر میگم 7 تا دیگه چرا بس نداشتش که لولا این ظاهرا تو روایتش عقب جلو شده، این سیقولون ثلاثه رابعهم کلبهم که آیه قرآن هستش، این مال بعد از داستانه، این اشتباهی تو نقل قول افتاده چه افتاده توی داستان، این یه اشتباهی که تو روایت هست. اشتباه دوم این هستش که برداشت من علامه طباطبایی اینا از آیه قرآن این است که اینها 300 سال تو غار خوابیده بودن، تو اون 300 سال اینطوری بودش که 6 ماه بار از این پهلو به اون پهلو می‌شدن، درسته؟ بعد بعدن اینا بیدار شدن، بعدن که بیدار شدن رفتن این شهر رو، مردم خبردار شدن، بعد از اون جریان مردن، از دنیا رفتن، بعد که از دنیا رفتن اینا رو دفنشون کردن، بعد گفتن چی لن اتخذن نه علیه مسجد، یه مسجد بسازن که یاد اینا چی باشه، زنده باشه، نه اینکه اینا هنوز هم که هنوز زنده هستن و هر سال دارن از ایشونه با اونشونه میشن. با اینکه این روایت ظاهرش نستش که باید این آیه شریفه رو که مقلب هم ذات الیمینه و ذات الشمال که اینا رو ما از اینشونه با اونشونه میکنیم و اینجوری توی این روایت تفسیر کردی که اینا انگار هنوز هم زندن، یعنی باید یه قاری باشه یه جای دنیا که 7 آدم توش خوابیدن زنده هم هستن، بعد یه همچین قاری اگر باشه خب علل قاعده معروف میشه، چون اینا اگه آدمایی باشن سالم سالم عین آدم خواب توی قاب خواب باشن، خب القدیم الایام توریستای سرگرم تماشا میکنن، به خصوص که مسجد هم سرشون ساخته باشن، خب مسجدش هم معروف میشه، یه همچین چیزی خیلی بعد تو تاریخ گم بشه، اگه قبل ساخته باشن دفنشون کرده باشن خب دیگه ذکر اینها یاد اینها از خاطرها محو میشه، ولی خیلی بعیده که اینا زنده باشن یه همچین معجزه آشکاری خدا داشته باشه که افرادی مثلا 2000 سال خوابن و هر 6 ماه بار مثلا قلب میزنن مثلا فرض کن، بعد یادش مثلا به طور کلی محو بشه از تاریخ، خیلی بعیده. علاوه بر اینکه از آیه قرآن هم همچین در نمیاد، ایشون میگن هیچ کس هم تا حالا در دنیا همچین قاری پیدا نکرده که 7 آدم توش خوابیده باشن یه سگ هم دم درش مثلا باشه. بهرحال اینم فرمایش علامه طباطبایی. حالا مرو الله تهران ایشون میفرمان که برای که این بحث مقداری مشخص بشه ما خوبه که یه 6-7 نکته بیان کنیم که از این نکته ها اجمالا خصوصیات این قار رو تفسیر این آیات به دست بیاریم. نکته اول این که کهف بشه معناست، میفهمن کهف شکاف و نقبیست که در کوه قرار دارد و از مغار و قار وسیع تر است. یعنی کهف در عربی یک شکافی میگن که از قار بزرگتر باشه، قار باید شکافی میگن، اما کهف باید یک طور باشه که انسان بتونه توی زندگی بکنن، مانند یک اتاق مانندی باشه، نه یک شکافی که آدم مثلا یه ساعت میره قایم میشه، یک فضای وسیع باید باشه. اما رقیم به چه معناست؟ چون قرآن فرمودش که چی؟ اصحاب الکهف و رقیم، اصحاب الکهف و چی و رقیم. ایشون میفرمان که رقیم در چیز در زبان عربی فعیله به معنای چه؟ فعیله معنای مفعوله. رقیم یعنی مرقوم، مرقوم یعنی نگاشته شده. به اینا میگن اصحاب الرقیم به خاطر اینکه اسم اینها در اون قاری که اونها هستن نوشته شده و اونجا نصب شده، یا اسم اینها بر روی یک تابلوی بر روی یک مثلا کتیبه نوشته شده و اینها در خزانه پادشاه مثلا اسم اینها رو چی کرده بودن؟ نصب کرده بودن. و لذا از این طبق این تفسیر اصحاب کهف و رقیم یک گروه هستن، یک گروه هستن که اصحاب کهف هستن و چی؟ و اصحاب رقیم هم هستن. ظاهر آیه قرآن هم همینه. ببینید دقت کنید آیه قرآن داره چی؟ ام حسبت ان اصحاب الکهف و رقیم کانوا. اصحاب الکهف و رقیم اصحابش تکرار نشه، نه اصحاب الکهف و اصحاب الرقیم، یعنی اصحابی که اینا هم اصحاب کهف هستن هم اصحابش هستن رقیم هستن، یعنی هم اصحاب اون قار هستن هم اصحاب اون نوشته اون تابلو، درسته؟ پس یه گروه هستن، ولی بعضی‌ها گفتن نه اصحاب رقیم یه گروه دیگه هستن. بعد هم اینجوری تفسیر کردن اصحاب رقیم سه تا مؤمن بودن که اینا رفتن در یه صحرایی طوفان شد رفتن توی قاری و تو اون قار که رفتن داستانش بالا شنیدین یه سنگ بزرگ اومد دهنه قار رو پوشون و اینا در این قار شدن زندانی شدن. بعد گفتن چه کار بکنیم که خداوند ما رو نجات بده، نشستن فکر کردن گفتن هر کدوم میشیم فکر بکنیم یه کار خوبی که کردیم به یاد بیاریم و خدا رو مثلا به اون به خاطر اون کارمون از خدا بخوام که خدا این سنگ رو تکون بده. یکی یکی از کارهای خوبش یادش اومد از خدا تقاضا کرد، خدا مثلا به خاطر اون کاری که کردم مثلا بر ما منت بذار، یه ذره سنگ رفت کنار، دومی دعا کرد، سومی دعا کرد، بالاخره سنگ کنار رفت و راه باز شد. من این داستان حالا خودش یه داستان خوبی است، من اینکه اصحاب رقیم اینا باشن اصلا با کلمه رقیم هم تناسبی نداره، چون این حکایت اینا رفتن ستای تو قار رفت به کلمه رقیم که معنی نوشته شده و مکتوب هستش نداره. بعد یه دیگه گفتن رقیم اسم کوهی است که این قار درش هست، بعد گفتن رقیم اسم اون صحراست و اسم اون شهری که این قار در نزدیکی اونجا قرار داره، بعد گفتن رقیم اسم اون سگه هستش، اینم اون یه بچه، ولی واقعا هیچ کدوم از اون شاهدی برایش وجود نداره در جهت تاریخی. مسئله دوم است که اصحاب کهف چند تا هستن. آیه قرآن میفرماید سیقولون، خواهند گفت که اصحاب کهف سه تا هم که چهارمیشون سگشون، و یقولون خمستون سادسون کلبهم، بعد میگن پنج تا که ششمیشون سگشون رجمن بلقیب. این قضاوت قضاوت رجمن بلقیب و رجمن بلقیب یعنی چی؟ یعنی در تاریکی تیر دادن بدون اطلاع سخن گفتن. و یقولون سبعتون و ساملون کلبهم، یه عده میگن هفتون هشتمیشون سگشون است. قل ربی اعلم و به عدتهم، بگو که خداوند آگاه تر است از تعداد اینها، ما یعلمهم الا قلیل، خدا کسی تعداد اینها را نمی‌داند مگر گروه کمی، فلا تمارفیهم الا مرا انگاه را فلا تستفت فیهم منهم احدا، درباره اینها مرا نکن جدل نکن و در کسی هم سوال نکن. مرو الله تعالی فهمیدن که اینها ظاهرا همون هفت تا هستن، هشتمیشون هم که هست سگشون هسته، اون سه تا و چهارمی سگ و پنج تا و ششمی سگ اینا غلط هستش. چرا؟ فهمدن اولا قرآن رو دوتا رو که نقل کرد، بعدش مانده رجمن بلقه اینا حرف رو هوا میدن، ولی بعدش گفت و یک قومون سبعتون و سامون و هم کلبه هم دیگه رد نکردش. خب خدا هم این رجمن بلقه اون آخر بیاره، این که وسط آورده معلوم شد دوتا اولی رجمن بلقه به آخری حرف حساب هست. ثانیا از جهت ادبی سر سبعتون و سامون و هم کلبه هم واب آمده، داره سبعتون و سامون هم اونا داره سلاستون رابع هم خمستون سادس هم داره سبعتون و سامنه هم. که عده‌ای از ادبا گفتن این واو دلالت بر تاکید و اثبات میکنه، بعد این استفاده میشه که این چی هستش؟ درسته. این بحث توی مغنی هم بود، یه اونجا باید بحث بکنیم که این واو چجوری دلالت بر اثبات و تاکید میکنه. ولی به هر حال ادبا گفتن از این واو فهمیدیم که این آخری درست است. و ابن عباس هم میگفته که این واو که آمد دیگه مسئله حل شد و معلوم شد که اینا چند تا هستن، معلوم شد 7 تا هستن 8. سوم اینکه توی آیه داره که اینا وقتی که بیدار شدن بینشون سوال شد، شروع کردن از همدیگه سوال کردن. یکیشون گفتش که کم لبستم، شما چقدر درنگ کردین؟ قالو، اونا گفتن که لبسنا یا من او بعدیان. اگه اینا سه تا بودن، یکیشون که می‌خواست با اون دو تا صحبت بکنه بعد میگفت کم لبستم، بعد میگفت کم لبستما، شما دو تا چقدر درنگ کردین؟ از این که گفته کم لبستم معلوم میشه که
سه و چهار
سه تا من بد گفتم چیزه. یکیشون گفت کم لبستم، اونا گفتن که لبست نا یا من آبد آیام، گفتن که ما یه روز یا کمتر از روز دیگم دنبال آیام مورد نظره. بعد قالو، یه گروهشون به اون گروه دیگه گفتن که رب بکم اعلام ما لبستم. قالو، یه گروهی که این گروه شدن جمع بودن، یعنی لااقل چند تا بودن؟ سه تا بودن. به یه گروه دیگه که اونا هم چی بودن؟ لااقل سه تا بودن، گفتن ربکم اعلام ما لبستم. پس معلوم میشه اینا لااقل دو تا گروه سه نفری بودن. پس سه تا نبودن، پنج تا هم چیه؟ نبودن. چون اگه سه تا بودن، بعد مثلا فرض کنیم گفتش یکیشون به اونا میگفت لبستم، پنج تا هم بودن، بعد دو تاشون میشد قالا ربکم یا قالو ربکما. ولی که گفتن قالو رب بکن، ظهور درشته ظهور در این داره که اینا بیشتر از شیشتا بودن، مثلا هفتا بودن و هشتومی هم سگشون بوده، که از این ظهور دیگه نست در این مسئله که نیسته. اما اسامی اینا که از ماهان الان طباطبایی گفتن از روایات یونانی و سوریانی به دست میاد که اینا اسامیشون، حالا من خیلی بلد میشم درست بخونم دیدم اسامی که نوشتن دیگه احواش دیگه با شما دیگهشون مکس
ماکسیمیلیانوس
انگلیسیش هم سر خونه های بارن امیلیخوس مارتینوس یانیسیوس یانیسیوس یکیش هم خیلی سخت آخریش هم آنتونیوس. سگش من که قطمیر بوده، سگش من سگش عربی بوده، اون هفته ازش دیدم مال یه جایی دیدم
اونم
زدی شده من اتحاس گرگه بوده. اللهم صلی اللهم خیلی
اینجا آیه هم اول بحثی است اگه هم احسن و عمل دار گفتن کدومشون بهتر عمل میکنن. حالا یه جایی آیه ببین که کی راه خوب میره کی راه بد، یعنی جهنم و بهشت سراحتن راه گمراهی و هدایت، ولی اینجا میگه کی بهتر عمل کنه. بعد مثلا از این استفاده میشه که خداوند اصلا عالم رو آفریده که ببینه کی به همه خوب بشن، قراره همه درست برن. چرا اینجا خداوند فرمود حالا اصلا این نتیجه نگیره؟ چرا خداوند فرمود ببینیم کی بهتر جلو میره؟ اینجا این تعبیر چه معنی داره؟
یعنی با چی مقایسه میکنی؟ میگین چرا چجوری نفرمود؟ اون ورش چیه؟
مثلا اینجا خدا میفهمه که ببین کی بهتر عمل میکنه. خب بهتر یعنی میگه خوب داریم آن. بهتر داریم.
آها، یعنی میگه که اصلا دیگه بعدا اصلا مرد. یعنی مثلا تو بعد آیات انا هد انا سبیل ما شاکر ما کفورا، یعنی دیگه ما کفورانش نگفته مثلا. یعنی نمیدونم، شاید حتی شاید نمیدونم والله خیلی من نمیدونم. یعنی شاید معنیش این باشه که ما اینا رو خلق کردیم، علت خلق اونایی بودن که خیلی خوب عمل میکردن. درسته؟ یعنی درسته که عالم اختیار است و انتخاب است، ولی قرار اصلی اون خوبا، اون بدا تو فعلی خوبا خلق شدن. شاید داشت بگم که استفاده کرد، چون اون آیات نداره که مثلا ما خلقشون کردیم که بعضی خوب بشن بعضی بد. اونا داره ما اینا رو هدایت میکنیم، بعضی خوب میشن بعضی بد میشن. ولی توی این آیه داره علت خلق نظیر چند دیگه هم تو آیه قرآن اومده دیگه، ببینیم اون که خیلی خوب خیلی خوبه که هست.
بعد اونجا تو آیه سال شمسی رو اشاره کرد، باز گفتم اونجا چرا قرآن سال شمسی گیر تو اون داره، چرا اینجا خودمون اشاره کرد؟
والا این چند تا جواب داره، اگه من اشتباه نکنم یه جوابش هستش که این سوالات چون در مقابلش جواب یهود بود، اصلا یهود سوال پیشنهاد کرده بودن که یهودم با سال شمسی چیز می‌کردن، قرم ایسا همجه هستن، سالشون سال شمسی بود، سال قمری نبود. لذا خداوند به زبان اونا اول جواب داد، گفت سلاسمتون سنین و از داد و تس. اما عرب ها که خواستن با سال قمری حساب بکنن، اینا چیکار کردن؟ اینا نوت اضافه کردن.
خدا بارم که تو برای این تو سال اقل هفته ده که تر ناصر هم جابجا نشه تا داریم تعداد اصحاب کف. اینقدر خدا با جدیت میفهمن که هیچ که تعداد ما نمیدونه جدیده کمی، شما هم نمیخواد دومال تعدادش میگردی، اصلا نزدیکش نرو، دومالش نرو، نرا نکن دومالش کلا میگفتن چند تایی دیگه تمام میشد دومالش نرو که کم میدونن چند تایی رو.
والا من که نمیدونم علتش چیه، ولی ببین یک جهت که تو این قضیه به خصوص هست، حالا جدا از بقیه آیات قرآن، اینه که این جواب چون جواب سوال است متناسب با سوالات و درخواستای اوناست. یعنی اونا نسبت به سوالش کاملا آزادی کامل داشتن، خدا هم نسبت به سوالش دقیقاً اومده دقیق معلوم کرده که اونا اجازه داره رسول خدا بهشون آشکار بشه. نسبت به تعداد چون مثلا کار قطعی نبوده، خدا با تعریف فرموده که اینا هفت تا اصلا هشت میسگشونه، ولی جواب قطعی نداده، گفته بله اقوال مختلف است و مثلا یه عده کمی هم فرق میدونن. یعنی توی این قضیه به خصوص شاید حکمتش این باشه، ولی واسهش نمیدونم
منظور
اینکه
یه
عده
کم میدونم منظور چیه. خب
یه عده کم یعنی مخاطب فهمونه که پس یعنی مردم موجود هستن دیگه فوق کل ذی علم علیم، اینجوری نیست که همه از همه چی خبر داشته باشن، علم هم مرتبه داره، همه از همه چی خبردار نیستن. خود این مسئله مهمه که انسان ها فکر نکنن که همه توی این صفات با هم یه مشترک اصلا بهرش این مسلم بود.
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم. پیغمبر مثلا جبریل پرسن که مثلا تو چطور وحی برای من میاری؟ از وقت جبریل تمام کرد. یه حجاب یه مرز برای اون حجاب وحی برای من داخل میشه؟ کنار بزن بدون اینکه چه خبر دارش. بعد مثلا جبریل خبر میاد که برای اون حجاب فهمیدن مونه. بعد پس اون سال پرسید چه اینکه مثلا تنظر هنگام نزول اینا قبلش امرم اونه خبر دارن و اینها بعدش مثلا در دنیا مثلا از جبریل واسه هم کن چرا مثلا رای نایمد و نفسه دیگه مثلا حقیقت رو خبر داره دیگه هم تو که همه اینجا هستن بخواه پیغمبر خبر نه اینکه چرا سوال کردن دوباره از جبریل
به طور مراتب دیگه از کنیم که رسول خدا محتاج به جبریل نیستن که یعنی جبریل حقیقت رو از یه مرتبه از نفس رسول خدا تنزل یه مرتبه دیگه نفس رسول خدا دوسته نمیگن که مثلا من چرا اون بالا نبودم، میگن تو چرا نمیدی این بساطت تو همین نه تو این چی بساطت چرا نمیدی انجام بده، ولی چیزی کسن اگه خودشون بخوان به قلبشون مراجعه بکنن محتاج جبرئیل باشن. نمیدون آدم وقتی تو مقام تسلیم نباشه خودش میره به قلبش مراجعه میکنه، از اون بالای حقیقت تلقی میکنه دریافت میکنه، وقتی مقام تسلیم هستش نمیکنه این کار، خلاصه از خودش بر خودش نازل میشه، ولی از یک مرتبه از خودش به این مرتبه دیگه از خودش.
و سوالش چی
بود؟ خب میتونه مختلف عالم کسرت میگن چه اتفاق بود چه جریانی بود اونم یه رضای خدا داریم بودش راست رو خودم اعتراض ندارم
چون رضا داشتن هر بسید از اون دستور این نخواستن
آنه فقط یا باید شاید مثلا از این باقی که اینکه من قصوری مرتقب شدم مثلا نقصی از من بود مثلا یا تو کوتاهی کردی؟ نه من کوتاهی نکردم. نه سوال جواب به اون معنی هم چون نه که برام سوال جواب نم بگم مثلا چطور بود که مثلا اینطوری بود
مثلا
یک فرصت به ما بکنم نه حتی این حقیقت رو منکشف شد مثلا اصلا منکشف از جناب جبرئیل که نه آمدنش بر اساس رضای خدا هست امر دیگه کسی دیگه قالب نبوده که مخاطب کنه.
بس یه سوال خارج از این توی کتاب منطقه خوندیم که بر تعریف اشکال وارد کرده بودن که گفته بودن اگه ما بخوایم یه چیزی رو تعریف کنیم یا علم بهش داریم یا علم نداریم. اگه علم بهش داشته باشیم که خب تحصیل حاصل میشه که این ما، اگه علم هم بهش نداشته باشیم که خب اسباب توجه حاصل نشده که ما اون تو ذهنمون دستش بخواییم درمانش داریم. بعد این چیزی اینجا بود
ما از باش بارد خواه
چیکار
بگیم؟ اون چیزی رو بارد یعنی از کار من جواب داشته
این شاه جا گفت علمی که داریم علممون علم اجمالیه تبدیل به تفصیلش میکنه.
چرا این جواب اشکال نیست؟
چون به ناگه خارج توجه تعریف داره.
من آخه ادعای نه اینه تو یه مجهول تصوری میخوان کشف بکنن. تبدیل اجمال تفصیل یعنی تحصیل معلوم تصدیقی. اشکال دارم وارد حالا اینکه من دارم
اگه بگم تو ذهن بازش میکنم رفت میشه دیگه.
نه اینا تعریف به خالص تعریف میکنن، نه تعریف بر تعریف اونجوری گفتن غلط این اشکال وارده اینجوری دیگه گفتن.
اون تعریف اگه معنی این باشه که تبدیل اجمال و تفصیل باشه خب این اشکال وارد نیست. اینو فخر رازی هم میفهمه ولی اینا گفتن که تحصیل مجهول تصوری هم تصور ایجاد میکنه تحصیل تصدیق نمیشه شما میگین دارن اشکال باشه وارد دیگه خدا.
بعد اون وقت به تعریف به تمثیل مثلا میگن از انسان و کذایدن تو اینجا ما میگفتیم هم حمل خوبه خوبه اید که این میخواییم بگیم این محمول در واقع همون یا حمل ذاتی باید بشه یا حمل شایع دیگه. بعد کدوم از حمل
شایع دیگه یعنی از انسان و موجودان درسته خوبه مثل و زیدن از انسان و شایعون کذایدن
هر یک از مصداقاش نیاده
چیه؟
یعنی مصداقاش
نه در خود کذایده نه در قل انسان و شیون مصداقوزه خوابش که به تشبیه کلی بود فرضی انسان یک چیزیست که نمونش اینه نه کسی غیر زیده و چربیه زیده این زید نمونه اوست.
کجا وقت رنایی و تولد کجا دفت پیش یک بحثی شدیش
آبا چون که همه
نیستیم احادیسی نیستیم
چیشه؟
چیشه؟ نه احادیسی نیستیم که اینجوری بود که حالا بیشون هم با هم نیست که میزانه حکمه به نظرم که از اون جهت که خدا بهت این نعمتی داده این باب مثلا یاداوریه که مثلا نعمتی خدا ارزنگ داشته فلان روز مثلا شما همون روز مثلا دوباره مثلا یاداوری بکنیم مثلا هر سال اینجوری بکنیم نه که فقط همون روزی که مثلا بچه به دنیا اومد شما همون روز چشم داشته باشین یا مثلا
خوشحالی کنیم نه دو تا حرف مثلا چیز بکنه مثلا صدقه بریم این تو مثلا مضمونش تو دفعات هست اون تولد هم اسمان کلن هر نعمتی رو هر وقت یاد اومد شکر بکن ولی تونستی شکر عملی هم بکن که صدقه دادن رو چی هستم اون بس میگیم جهش
نگیم که بچه هم یاداور این باشی نه که خصوصا همون موقع که به دنیا میاد بچه شو نرد بچه یادش انگار نبا یاداوری هم باشی که تو فلان روز به دنیا اومدی و خدای من چی نعمت به ما داد و
این خوبه در این سعی که بس درستان ساعت عنوان جهش نه سرور درسته که ما اون روز روش روز شادمانی قرار بدیم یا نه روز شکر شکر کردن یه کلیه من هم بگم همین چیزی بود و تا مثلا شکر خدا بکنم مثلا فرض کنیم بگم خدا چه نعمتی بهت دادم ولی این واقعا یک فرهنگ روز جشن باشه درسته یعنی یکی از چیزایی که مثلا ارکان مثلا ولادت ائمه واقعیت داره جشن میگیره اما ولادت دیگران رو تو اسلام دست رو به سرور و شادمانی واش داده باشن اینش باید پیدا بکنه
دست شد یا دوباره روز نکنه
نگاه کنم چون جشن تولد با این حالا درست نمیشه جشن تولد میشه یاداوری تولد با یاداوری
نسبت به اینکه مثلا این روز یک روز خاصی برای همون فردی که مثلا چی شده از اینجا که نعمت وجود بهش مثلا داده شده اینا
این خوبه این اصلا قاعده کلیه مثلا تو افراد مثلا مرامات الوهجت میخوندم که الان طباطبایشون گردن خیلی مرحوم رسول الله قاضی، بعد نشون مرحوم های بهجت تا آخر عمرشون این تا که الان زنده بودن هر سال دقیقا اون روزی که الان طباطبایشون بردن پیش مرحوم قاضی اون روز میرفتن دیدنی مرحوم الان طباطبایی بهشون تشکر میکردن. یادتون مثلا 20 سال پیش بعد 30 سال پیش بعد 40 سال پیش این روز شما من رو بردنش مرحوم قاضی دقیقا مقدم اون روز که میرسه. خب این یه قاعده کلی تو چیز که آدم این نعمت خدا بهش داده همیشه دائما اون نعمت رو تذکر بکنه به خودش و دائما هم شکر بکنه، ولی جشن گرفتن یک عنوان اضافیه غیر از شکر کردن.
بچه بود بودم 7 سالش بود یعنی 8 سالش بود وقتی یه وقتی بهش بگی دیگه این روز شما به دنیا اومدی یا
شکر رو 8 سالش بود. خب این هم اصلا ما هم جشن میگیم بچه همون روز تولد
نمیدونم جشن نداره
میگیم خدا نعمته باید سرور دیگه همون سرور شیه جیرم خواهد ابراز کنه
نه خوالی من اون دارم عرضیم نه فهمون شما درسته من هم این جشن یه پیام اضافه بر سرور شخصی داره، جشن یک سرور فرهنگیه، آدمتون خوشحال باشه تو دلش خوشحال باشه بسه. ولی جشن یادن یک چیزی رو به عنوان یک عامل فرهنگ ساز توی جامعه محور قرار بدیم، افراد دور اونجا کنیم توجه ها بهش متمرکز بکنه. درست
همین توجه همینه تبدیل میگن به فرد برای اینکه توجه تولد جودش از
فرد ببینید این مسئله من شما اینه یه آقای واقعی تر نگاه فرمایید این مسئله فقط مال به دنیا آمدن که نیستش که مثلا شما مثلا یه سال مثلا کنکور قبول شدید، یه سال آخر راهنمایی، یه سال مثلا
این روز روزیه که شما انگار وجود پیدا کردید تو این عالم ماده دیگه.
آره تنزل کردیم اومدیم تو این عالم. درست
قالب ماده وجود
میدونم، ولی خب این در بین مجموعه نعمت‌ها این نعمتی نیستش که بخواد روی این مثلا چیز بکنه، سال یه بار فقط یه نعمت میام میگم مبارک باشه معلم مثلا فرض کنید. این مسئله فرهنگ سازی شما میگه من خودم هر سال اون روز که میشه مثلا شکر خدا کنم مثلا چه کار کنم، همش اینا آداب اسلامی داره درسته، فقط مال این نیست فقط عمومیه، ولی اینکه خود یه عامل فرهنگ ساز بشه که آدم جدای دیگه جشن نگیره. مثلا تو بین مردم آشنا چه جشنایی دارین؟ مثلا به قول خودمون یه جشن دارن، یه بار مثلا فارغ التحصیل میگن، یه جشن فارغ التحصیل یه بار میگن، هر سال نمیگن، یه جشن عروسی میگن مثلا فرض کنید، یه جشن مثلا به دنیا آمدن بچه مثلا پدر مادر همین دیگه. مثلا این تکرار کردن این به این کیفیت این دستم بلا ما تو اسلام داریم که بچه دومشون ولیمه بده، خود این ولیمه یک عامل فرهنگی دیگه، یعنی از مردم بیان دونه تبریک بگن که عقیقه میکنن دیگه، جلو جایی که مستحبه هم برای ولادتش دارن هم برای ختمش هم باز دوره جدا کنه روایت داریم که اصلا مهمونی بکنن مردم بیان تبریک بگن. این مقدار جشن و اسلام چیکار کرده به عنوان عامل فرهنگی امضا کرده، اما تکرار این رو توی جامعه امضا نکرده. درسته، یعنی گفتن این مقدار اعتبار نداره که شما بخواید دائما سرور اجتماعی واسش برقرار بکنید. ولی
اینکه امضا نکرده دلیل بر نفیش
نمیشه. میشه چرا؟ چون یه چیزایی هست، چیزا هستش که امضا نکرده با یه سری معیارهای کلی سازگاره، ولی اون قسمه یه چیزی هستش که اون موقع هم قابل اجرا بوده. درسته، بعد اجرا نکردن با معیارهای کلی هم سازگار نیست. یعنی متفرق مثلا ولادت ائمه هم ائمه واسه ولادت امام قبلی جشن نمیگرفتن، ولی این در قالب سری قواعد کلی میگنجه، تو شرایط اجتماعی پیچیده طبیعتا تعداد جشن‌ها باید زیاد بشه. خب جشن‌ها مثلا در ولادت حضرت عباس هم جشن میگیرن، حضرت علی اکبر هم جشن میگیرن، ولی اینجوری تو داشت که اون موقع که سنت قرار داده نشده با قواعد کلی هم نمیسازن. یعنی شما تو چه عنوان بخواید داخلش بکنید
همین باز توجه
خب الان آخه این ولادت انحصاری که نیست.
آخه با این جسارتی که الان میگیره اصلا
حالا اونا که تو معصیت اونا داره که اصلا یه چی غفلت داره. نه اون که چی، نه اصلا من دوباره یه وقت شما تمام روز مثلا ولادت همه امام‌ها رو جشن میگیره، بعد مثلا روز ولادت مثلا حالا اگر این بگم پایین تر امام زاده هم جشن میگیره، بعد ولادت علما و اطلاع هم جشن میگیره، بعد مثلا مثلا ولادت بنده هست رو برکنه یه جشن هم ولادت خودم و شما مثلا برکنه. مثلا به عنوان یه عامل فرهنگی انقدر ارزش داره که من یه مهمونی خونه هم بکنم مثلا بگم بچه همون 6 ساله شده همه بیان خونه ما مثلا یه سوما اینجور 6 ساله شد. این توی این مجموعه نظام فرهنگی هم چیزی جا داره چی؟ گفتن تو بقیم گفتن این هایی باشد هم میگه روز عید قدیر یه موقعی مهمونی میکنم مثلا باید که همین کادو میام فوق بشید
نیمیرم
مانع هم بعد بشیم مثل عید نوروز دیگه میگه بلا چون سل رحم انجام میگه باید مثلا کدورت ها کنار کنشته میشیم مانع نشیم.
حالا ببینی اگه نه دو تا حرفی که یکی از این کار کار خوبی است یا نه، اگه این کار حرام است یا نه، حرام گذارن نیست والله من بلد نیستم حرام بودن دشون جدا از کاری که توش میکنن مثلا موسیقی میزنن کف میزنن اینا اوناش کلا چی، ولی ذاتش که دارن حرام میشه حرام نیست. ما وظیفه نهی از منکر نداریم که ولی آدم میتونه بهش بگه این کار مورد رضای خدا نیست، شما باید جشن بگیرید خونتون، بگید جشن بچه 6 ساله خوب جشن رو از اول فاز بگیر. درسته این همه امام داره میگه اینا کسی جشن نمیگیرن، مثلا یاد اینا هم نیستن. درسته این داداش بلاتر از اول فاز جشن میگیره، بلاتر امام باقر جشن میگیره، بلاتر امام صادق جشن میگیره، روز ولادت مردم خوش مهمونی بدن، همه جمع شن دور هم دیگه یاد اون امام هم باشن، بگن یاد مثلا بچه 6 ساله گفتن کیش به درد دنیا آخرت نمیخوره، خب یاد کسی بدن که واقعیت داره تو عالم. این که گفتن شما مردم مصلی خوبه که چی چی حالا ایشنا چون همینو میگفت من از میدانون حکمه که یه روایتی داریم که میگو با نصف شکر بکنم.